بسم الله الرحمن الرحیم. شرف دو استاد قندرزاده سیوم آبان جلسه اول.
این یه عبارتی
بود توی همون مرحوم شیخ سلام سلام
و تعلم خود خونس و استطاعت و بهتر مراسمون.
بله
این چیزی که هست میشه این چیز تعلم خونس و استطاعت خود پاور کنون دوسته باید که عدم اضافه کنیم بعد که به چی اولا بعد چجور معنی میشه پاور کنون که عدم اضافه کنیم بعد شروع کنیم به احکام ذهن یعنی احکام خونس برش نیست احکام استطاعت برش نیست
نه لازم نی کی پاوری کیه اون
همینا
همین
از پاپنج میر رفیشی در عدم قلع عدم تردو
نه بعضش عدم داد لازم نیست که باشه چون این نمیخواد بگه حکمش تعلق خمس یعنی در حکم تعلق خمس اثر میذاره نه که خمس میاد یا نمیاد لا اشکال فی جریان احکام دین علیه من جواز المقاصر تعلق الخمس میگه تعلق خمس یعنی در داستان احکام دین در تعلق خمس جاریه حالا چیه؟ هم حکمش همینه که اگر بدهکار باشه مثلا خمس تعلق نمیگه لازم نیست این عدم اینجا گفته بشه چون الان نمیخواد حکم تعیین کنه فعلا میخواد جریان احکام رو بگه آره خاطر این به این دقت لازم نیست سلام
یعنی
اگر باشه مسئله نیست ولی نباشم جون میشه باید غلط بشه
یعنی حتی جواز المقاصره
حالا دیگه من اون احکامی که جاریه چیه من جواز المقاصره و تعلق الخمس و الاستطاعه اما حکم چیه حالا اون حکمی که جاری میشه چیه اینه که اگر بدهکار باشه مستطاع نیست یا خمس واجب نیست
سیره معقوله یادم بیاد به مبدل اصلاح شد بعد ایشون میگه سیره بوده در مرامدر محسان بوده بعد شیخ اشکال میکنم که این خود در جلس مورد قدم مورد مرامدر محسان
خب همه دیگه قلت مولاد یعنی معصومین میگفتن نگیدید اینا هم میگرم
نه
همین نه حرمت تصرف فی مال الغیر با مال مردم معامله نکنید در دین و قبل از چیز دین کسی رو پرداخت کنید همینو مطلق دید میت که مرد اول دیناشو بدید ارث نگیرید بدون پرداخت دین نگیرید ارث رو تقسیم کنید همه اینا اطلاقات شامل اینجا میشه دیگه اینا با کی گفتن این همه احکام که بابا تا باباتون مرد سریع نگیدید اولو تقسیم کنید اول بدهکاریاشو بدید ببینید بدهکار هست نیست اطلاقات که وجود داره ایشون باید ادعا کنه که این اطلاقات شامل مانعنفی نمیشه اینکه سیره بوده از این سیره ما بتونیم بفهمیم که اطلاقات شامل اینجا نمیشده نه چون اگر بدونیم سیره از روی تقواست مطمئن میشیم که حتما اون اطلاقات تخصیص خورده بوده که مردم این کارو کردن سیره خودش میشه مخصص اما وقتی سیره احتمال لاوبالگری میدیم یعنی احتمال میدیم مردم با اینکه اطلاق رو باید میدیدن باز قانع نمیشدن پس سیره میتونه مخصص باشه سیره یک دلیل لبیه لسان نداره شما باید مطمئن بشید که این مخصص تا بشه وقتی احتمال میدید از روی بیتوجهیشون باشه خب شاید هم اطلاقات شامل اینجا شد و مردم توجه نکرد پس نمیشه سیره رو مخصص یعنی ما اطلاق داریم اون آقاست که باید اثبات تخصیص کنه ولذا دیدیم مثلا دنبال ادعای انصراف رو هم سیره رو همونو مخصص مقدره کنه باید ثابت کنه که سیره از اون تقواست اگر اعتماد بدیم اینا سیره توجهی به اطلاقات رو خب این نمیتونه مخصص اطلاقات رو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین عزاداری های دوستان در این دو ماه قبول باشه و اعیادی که در پیش رو داریم انشاءالله باشه برکات مادی و معنوی برای دوستان باشه. یکی از برکاتش هم اینه که انشالله همه دوستان امتحان شفایشون رو قبول شن، یعنی بالای دوازده. دعا دیگه نیست مگه؟ دعا خوبه که برنامه
امتحان
شفایشون رو دعایی بالتر بکنیم. دعا رو بالتر خواهی، یه جور باید باشه که دست خدا هم بر بیاد. امتحان شفای دوال اینجا معمولا اینجوری بوده که هم مثلا استاد اون درس هم استاد راهنما باید حضور داشته باشد. حالا من نمیدونم چند تا استاد راهنما اینجا هست، همه یه استاد راهنما
هست؟
نه، دوست
استاد راهنما امسال دوست این تنفر بودن در یکی دیگه امسال میگیده چند؟
نه بشه نه همین نوالا دیگه باید
یکی از این دوتا استادی آقای شعبان مقدم یا آقای
احسن حالا برحال یکیشون باید مثلا حضور در حضور اون اساتی. امتحان هم به همین صورته که امتحان دادید از امتحان شفای تالا یا نه؟
نه
کلا مرکز چیش؟ پای چیش رو؟ همه پای چیش امتحان شفای دادن؟
نه
بعضی رو ندادن همه، یعنی هم ورودی آره اون مثلا یه جمعه پس تجربه شد دارید دیگه. همین یه متنی به شما انتخاب میشه، آقا اینو مطالعه میکنید و خیلی ساده هم هست.
نه از ایران
بیاد رسیدم بیاد شفایت هم خوبیش همینه، امتحان شفایی هیچ یادم رفت و اینا نداره چون کتاب باز از رو میخونه دیگه. چی شیه یادم
نه مطالعات
چی کار نه خیلی نمره چند مثلا یه دو نمره میذارن برای سوالات حافظه ای دور میسته نور بارون میکنه. بعد هم سوالات کلی معمولا توقع و حواس ما هست که ممکن مثلا با جزئیات مثلا چیز نباشه، اون خیلی نگران اون چیزاش نباشی. اما من دیدی که جلو شما بازه خیلی راحت متن و ترجمه و توضیح خیلی ساده بیان میکنید و بیشترتون نمیگیرید بلا همچه میرید
تو کم هشتش
کنه شفای هشتش هم کسی هشتش کنه شفای هشتش ببینید. آره دیگه اون حالا این نمرات با هم جمع میشه و یه نمره هم مثل که استاد راهنما برای شما اضافه میکنه و آره اینا حالا فعلا نمره شفایش نه من دستم بسته است. من تنها کاری که میتونم تو امتحان کتبی که خیلی کاری نمیشه کرد، تو امتحان شفاهی نهایتا اونایی که سوال کمتری پرسیدن تو کلاس میتونیم اونجا سوال کمترشون بپرسیم. این تلافیه اونایی که شده زیاد سوال میپرسیدن اونجا دیگه به حال الیوم یوم الحساب بسیار مثلا دوستانی که اهل مراجعه به منابع بودن ازشون میپرسیم که این مثلا عبارت در نه ولی جدن چه تجربه نشون داده که دوستان نمرات خوبی میکنن معمولا 19 20 19 18 این تمی حدود ها. من میگم که خیلی نگران نه. خب المسئله تو ثالثه در بحث خاتمه سه تا مسئله مطرح شد، شاید مسئله چهارمی هم باشه نمیدونم، این سومی شد. مسئله اول بیع مصحف بود، مسئله دوم جوائز سلطان بود و مسئله سوم رو میخوام وارد بشیم. مسئله سوم بحث خراج مقاسمه یا اموال حکومتی که در اختیار حکام جور هست، خراج و مقاسمه و زکات، یعنی همه مالیات های شرعی اسلامی که اصل اون مالیات در اسلام وجود داره فقط باید حکومت حقه به عهده داشته باشه. الان دست حکومت های جوره چی کارش کنیم؟ مثلا امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه خب زکات جمع آوری میکردن، خراج میگرفتن، مقاسمه داشتن. خب حکومت وقتی حکومت حقه آدم با خیلی راحت حضرت به هر کسی اعطا میکنه و آدم عکس میکنه. اما حالا حکومت افتاد دست معاویه، افتاد دست سلام علیه، حکومت افتاد دست بنی عباس، آیا اینها ما میتونیم ازشون عرض کنیم؟ حالا یا مجانی یا معاوضه فرق نمی کنه، شما بخوای خریداری هم بکنی. قبلا تو جواز سلطان بحث کردیم که خریداری هم که بخواید بکنید باز مشکل هست. اینجا بگیم که ما پولش دادم، مال کیو خریدی اصلا؟ با اجازه که خریداری کردی حتی پولش هم بپردازی و بخواید از حکومت خریداری هم بکنی، مشکل وجود داره به لحاظ شرعی. سوال اینه که اینا حکمش چیه؟ روایاتی داریم که اینا برای شیعیان حلاله، میتونن از حکام جور اینا رو بگیرن. روایتش رو میخونم. من فقط یه سوال از دوستان بپرسم، رابطه این بحث با اون بحث جواز سلطان چیه؟ بحثه یعنی داخل در اون بحثه؟
اونجا بحث
عموم و خصوص میگن. سه نظر وجود داره در اینجا؟ همین راست دیگه، امتحان شفایی مثلا این چیه رابطش؟
اونجا خودش آم گفتی گفت هشکر دارم بیرسته
بشه در رایگه. شما چرا میگید این آم؟
میگه اینا خرد موازه ممکن افتن بزرد جایزه ای نباشه،
یعنی عنوان اون باید جایزه گرفت. شما
چیزی منبعش دیگه، چون آم اون طرف گفت، شما آم این طرف گفت منبعش دیگه، یه جایی هم مختلف داریم.
نه الان با هم اختلاف، اگر ما اونو مختص به جایزه دونستیم،
نه یه بچه تمایزی برای اون طرف خارج شد، ایشون یه بچه تمایزی برای
این طرف تمایز قائل نشد. ایشون میگه عنوان بحث قبلی ما جایزه نبود، مطلق بود، هر چیزی که مایه خود رو من از سلطان خب شامل اینا بود. پس اون میشه اهم،
یعنی یه دیگه شامل میشه یه دیگه غیره این.
خب پس اون اهم دیگه
دیگه. خب وایسی ایشون هم یه بچی گفت که این رو اهم دونه،
نه ایشون باید مبنا عوض کرد، گفت بحث قبلی مخصوص جوائزه، مطلق ما اخذ من از سلطان نیست، واسه همین این اهم. الان در معنای بحث قبلی با هم اختلاف داریم. ما مخاطب من وجه از کجا در میاد؟
یعنی اینجوری که مجایزه میتونه بعد بخواد
جایزه. اگر ما موضوع بحث قبلی رو جایزه دانستیم، رابطه این بحث رو بحث قبلی میشه هم مخاطب من وجه. اگر موضوع بحث قبلی رو عام دانستیم، عام از جایزه، این بحث میشه اخص مطلق از بحث قبلی. اینجوری اما که این اعم باشه مطلقا بچی نداره. پس یا بحث قبلی مخصوص جوائز در نظر گرفته میشه که رابطه این بحث این عقد خراج با اون بردان چون میخواستم این بعد، چون من خراجی که میگیرم میتونم تحت عنوان جایزه بگیرم یا عناوین دیگر خریداری کنم، کما اینکه جایزه میتونه خراج باشه یا از اموال شخصیش یا هر جای دیگر باشه. اما اگر بحث قبلی رو مطلق ما اخذم به دست سلطان گرفتیم، وقت این بحث میشه اخذ مطلق از او. یکی از اقسام آنچه که من از سلطان میتونم بگیرم اینه که اینا از خراج مقاسمه به من داده باشه. پس این بحثی داره که ما بحث قبلی رو چجور معنا کنیم. این اسمش تصریح نیست، این که میگه بل، یه نوع تعمیم در مسئله است. درست حکم رو تعمیم داده ولی عنوان مسئله شو تعمیم نداده، پس همین اسمشو نمیذاریم تصریح. ولی دو احتمال، چون عنوان مسئله جایزه است، بعد داره چیزای دیگر رو هم در حکم ملحق به جایزه میکنه، یعنی به لحاظ حکم تعمیم داده، به لحاظ عنوان مسئله نه خاص ذکر کرده، پس همین دو وجه به وجود میاد. اگر ما بخوایم اون حکمی که ایشون تعمیم داده در نظر بگیریم مسئله عام میشه، اگر خود عنوان اولیه مسئله شده در نظر بگیریم میشه عام خاص منه. بله به لحاظ اون تعمیمی که خود مرحوم شیخ در حکم دادن دیگه این میشه که مصادیق بحث قبلی در حقیقت حکم استثناء رو پیدا میکنه وقتی میشه اخص، یعنی اون چه که تالو گفتیم مال وقتی بود که از خراج مقاسمه نباشه، چون اگر از خراج مقاسمه باشه دلیل خاص داریم که جایز است، مثلا اون بحث مطرح نمیشه، اونا مال جای تخصیص میخوره اون بحث قبل. خب بریم سراغ این بحث که خراج و مقاسمه و زکات. سوال دومی که خراج و مقاسمه چه فرق با هم دارن؟ خراج یک نوع مالیات حکومتی است که بر اراضی مفتوح انوه بسته میشه، مالیات مقتوعه. یعنی چه مالیات مقتوع؟ اجاره نیست، خراجه دیگه. دیگه چرا میگید اجاره؟ خراج مالیات اجاره نیست، خراجه یعنی چی؟ یعنی این زمین در اختیار کسی قرار میگیره و باید خراج بپردازه. مقدار خراج درهم و دیناره، مقدار مقطوعه، درصدی از محصول زمین نیست. بگین زمین زراعت کن نصف محصول مال دولت نصف مال شما، نه، مقطوعه. خراج این زمین در اختیار شما 1000 دینار باید سالیانه من بدی. بعد چی در بودی مال خودی؟ این میگن مالیات مقطوع 1000 دینار دیگه باید بپردازی، این خراج. با متوجه به فتوحاتی که قبل از عصر مومنین، قبل از عصر خلافت امیرالمومنین رخ داده بود، اراضی مقطوع انوه درآمد خراج درآمد خیلی هنگفتی برای حکومت اسلامی محسوب میشه. مقاسمه اونجاییست که نه، حاکم بیاد زمینی رو از اموال عمومی با کسی بر حصه از محصول قرارداد ببنده، در اختیار کسی قرار بده، بگه درصدی از این محصول رو باید به عنوان مالیات به حکومت بپردازی، شبیه آنچه که پیغمبر اکرم با اهالی خیبر انجام داد. حضرت وقتی که اونها مغلوب اسلام شدن، اون وقت حضرت بهشون این اجازه داد که در اراضی خودشون کار کنن و نصف محصول رو به حکومت اسلامی اون مالیات بپردازن. این قرارداد مقاسم است. زمین خودش یعنی کی؟
خودش یعنی زمین خریده؟
کی حاکم؟
نه مردم،
مثل مالیات های امروزی. نه، اینی که محل بحث آقایون هست منظورشون اموال حکومته، یا اموال مسلمین مثل مقطوع انوه و اینا، نه اموال شخصی افراد. فرضشون اینه که در اموال شخصی افراد فقط خمس و زکات تشکیل شده، نه مالیات دیگری ما غیر از خمس و زکات مثل در اموال شخصی مردم نداریم. ما هم اگر میبینید امروز ناچار به مالیات شدیم، چون خمس و زکات جدی گرفته نشده، اجرایی نمیشه، خب مجبوریم مالیات جایگزین. ولی امروز اگر خمس مثلا اجرا بشه به نحو حکومتی، درآمدش به مراتب از این مالیاتایی که میگیرن سنگین تره. این همه اتفاقا بهتر هم هست، چون از توس کلوفتا گرفته میشه. مثلا به جای اینکه بیان از این معلم ها مثلا بدبخت 2 میلیون حقوق دارن مثلا 200 تومن مالیات بگیرن، یا از یک کارخونه دار مثلا 20 میلیارد خمس میگیرن، خلاص میشه تمام اون چی که مخصوص معلم ها بگیرن در میگه یه نفر. ولی خب نشد، چون اجرایی نشد داستان خمس و مسیر دیگری پیدا کرد، رفتن سراغ مالیات های این شکل. پس فرض ذهنی آقایون اینه که اموال شخصی افراد مالیاتی که دارد همون مالیات بر محصول تحت عنوان زکات یا خمس، بیش از این دیگه مالیاتی مثلا به حکومت پرداخته نمیشه. حتی گمرکات، ما مثلا چیزی تحت عنوان گمرکات هم نداشتیم، عوارض چیزی هم نداشتیم. آره، یه در بعض از اعصار مثلا در زمان بنی عباس ظاهرن چیز اشار را اینا گمرک میگرفتن، مثلا قیطره میخواستن از این ور پل رد بشن، باید 1/10 بارشون رو میدادن به حکومت، نمیدن اشار چون اوش میگرفته جاهایی که میتونستن. یعنی مثلا راه، خب یه وقت راه بازه، میگه آقا از این ور نرو، خب از اون ور نرو. جایی که میشد مثلا اگه شهری بود که ورودش مثلا میشد دروازه داشت بسته بود، یا جای پل بود اونجا وای میسادن مسدود میکردن، مثل این اتوبان ها مثلا اینجور عوارض میگرن، راه رو میبندن. از کجا میخوای بری؟ میخوای این ور بری باید 1/10 اموالت رو بفردازی. اینا خلاف شرع از روی روایاتی هم در نهیش داریم که اینا شرع مشروع نیست بازن. حالا فعلا ایناش که مشروعه رو بحث بکنیم، چون فعلا بحث اینه که اینا مالیات ها، اصل مالیات شرعیه. مشکل ترین کسی است که مجری داستان اینا آدم حسابی نیستن و حق این کار ندارن، طاغوتن دیگه. خب علل قاعده چون اینا حق ندارن و ولایت ندارن، مالی که از مردم میگیرن به ملک مردم باقیه، مثلا زکاتی که جمع میکنه، اینا که ولایت ندارن، پس این همچنان ملک اوناست، ملک صاحبان زکاته. خب من به چه مجوزی این مالو بگیرم مصرف کنم؟ خب چرا؟ چجوری؟ علاوه بر باید بگیم نه همه اینا باطله، هیچ کدوم جایزه هم داخل در بحث جواز سلطان قبلی بشه دیگه. اگه جایی که من علم تفصیلی دارم باید بهم تفصیل بدم، اگه علم اجمالی دارم مکمشی میشه، و اونجا هم که شبهه داشته باشم خب طبق شبهه عمل میکنم، نباید حکم خاصی داشته باشه. اما روایات اومده گفته حلاله. بعض از فقها اینا هم کردن به اینکه یعنی کار اونها فضولی بوده و امام که در واقع حکومت اصلی داره به شرطی که این به دست یک شیعه برسه اونو امضا میکنه، اگر به دست شیعه نرسه که نه اصلا امضاش هم نمیکنه. مثل دزدی اومده اموال کسی رو گرفته برده، بعد اون صاحب اون مال میتونه چیکار کنه؟ میتونه امضا کنه اگه دلش خواست. این از این بابه میتونه درست در روایات رو اینجوری معنا کنه. حالا بخونیم اینو کجا
اون
نه دیگه چه فهم کنه، زکات مصرف‌های خودشو داره، مصرف‌های تأمین اجتماعی داره. الان مالیاتی که ما میگیم بخش مهمیش میره برای تأمین اجتماعی. حالا مثلا زلزله اینو تأمین اجتماعی دیگه، دولت بیاد میگه من اینقدر پول میدم، از کجا باید تأمین میشه؟ در اسم باید از زکات تأمین میشه. ما الان چجوری تأمینش میکنیم؟ از مالیات. یا بقیه مصارف خود دولت در ترویج دولت، ترویج حکومت اسلامی، اونا مال خمسه دیگه، کار خمسه. ترویج حکومت اسلامی، شعائر دینی، استحکام نظام، کارهای امنیتی، اونا بحث خمسه.
این اصل مالیات اسلام یعنی جایز
نیست؟
یعنی مالیات
حکومتی
داره؟
مثلا
بر
اصل
من شنیدم که
بحث امام علی زکات بسازه. اونا بحث خودشو دارن، نمیخوایم واردش بشیم که آیا زکات قابل توسعه هست به سایر اموال یا نه، حکومت اجازه داره که مثلا زکات رو تأمین بده نه، اینا بحثای جدی است که تو اقتصاد بحث. خب یجوز ما یأخذه السلطان المستحل، آنچه که اخذ میکند آن چیز را سلطان، چه سلطانی؟ المستحل لأخذ الخراج والمقاسمه، اون سلطانی که بر خودش حلال میداند اخذ خراج مقاسمه را. خب ما اونو طاغوت میدونیم، اون که خودش طاغوت نمیدونه یا میدونه به روی خودش نمیاره، بالاخره او فکر میکنه که حاکم است، معاویه است دیگه، حق داره این کارا رو انجام بده. الان ایام میشه عرض میکنیم نبود از درست خلیفه. خب اسمش خلیفه است، یعنی به خودش اجازه میده زکات بگیره، خمس جمع کنه، ایناست دیگه. ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمه، خراج مقاسمه. پس تفاوت چه گفتی؟ من الاراضی، خراج مقاسمه از اراضی است، از سایر اموال نیست. به اسم ما، به اسم خراج مقاسمه، یعنی تحت این عنوان از مردم گرفته شده باشه، تحت عنوان مثلا عشریه‌ای که مثلا اشعار میگرفته یا اموالای دیگه‌ای که به زور از معلوم گرفته، اینا نه، اونایی که واقعا تحت عنوان خراج مقاسمه، قرارداد مقاسمه بسته حاکم جور با یک کسی، تحت این عنوان گرفته. و من الانعام به اسم زکات، یا اون چیزایی که از انعام چهار پایان گرفته به اسم زکات، اینقدر شتر رو، اینقدر گاو و اینقدر مثلا زکات جمع آوری کرده، اینجور چیزها یجوز و علیق و زمن، جایز است که از سلطان اخذ بشه. شما میتونید بیره قبض کنید، حالا مجانن او بل محاوزه، چه مجانی به هدیه بدن مثلا جایزه باشه، مثلا یا خریداری کنی ازش بخرید شطور، رفتن اموال جمع کنه، این همه شطور ها، همش که حکومت شطور اینقدر نیاز نداره، میفروشه دیگه، شما میتونید بیره خریداری. و این کان مقتضی القاعده حرمته حرمته، اگر چه مقتضای قاعده اینه که بگیم حرام است، دلیلش هم روشنه، چون وقتی این آقای سلطان خودش مستحل داستانه، مالک. ما که او رو حاکم نمیدونیم، پس او ولایت بر عقل نداشت، وقتی ولایت بر عقل نداشت یعنی این همچنان اموال مردمه که خود گرفتی. یا به عبارت اخرى مثلا فرض کنید قرارداد مقاسمه بسته، قرارداد مقاسمه چون ولایت نداره باطله، هم تصرف اون آقا در زمین باطله، همین پولی که این آقا میگیره این پول همچنان ملک اون آقاست، زمین هم حق نداره مصرف کنه، تا عقد باطل، فضولی، دزدی ثروت. آقا این پول به چه مجوزی من بگم این پول مصرف کنم؟ یا اگر در مقاسمه پس کنم حصه از محصول غله زمین رو نصف غله گرفتم تو بازار بفروشم، این ممنوعه، آقا تو عقد شرعی مالک نشده حکومت این رو، قاعده روشنه پس. لأنه داره بیان قاعده میکنه، چرا مقتضای قاعده حرمتش؟ لأنه غیر مستحق لأخذه، چون حاکم جور، سلطان جور به خاطر نداشتن ولایت مستحق اخذش نبوده، بر اساس یک عقد شرعی وارد نشده، پس نتیجه چی میشه؟ همون حرمت تصرف فی مال الغیر، چیزی بیش از اون نیست. فترازیه، بذاری عبارت هم بشه فترازیه، یعنی ترازی این سلطان، ما امن علیه الحقوق المذکوره، با کسی که برگردن اون کس از حقوق مذکوره، یعنی اون کسی که در این زمین تصرف کرده یا اون کسی که زکات بدهکاره، ترازی حاکم با اون آقا فی تعیین شیئا من ماله لاجلها فاسدون، این که اومدن با هم قرار داد بستن که این مقدار به فرداست، اینقدر خراج بده، اینقدر زکات بده، این ترازی فاسده. درسته که این آقای حاکم و اون کسی که زمین اختیار کرده با هم راضی شدن، تو راضی، من راضی، خب خدا ناراضی، خب نمیشه که اینا هم نده، ترازی بی خوده در زکات هم همین فرق نداره، خب بخواهی زکات رو باید جدا کنن دیگه، مثلا این از چند شده یه دونه رو باید زکات بده، این که این یکی رو به عنوان زکات جدا بکنیم ید سلطان که ید اجنبی شه، چه ترازی این که فایده نداره، مگر اینکه خود من ببرم اینو به فقیر برسانم، به دست سلطان دادن چیزی حل نمیشه. فی تعیین شیء من ماله، در این که تعیین کنن چیزی از مال اون من علیه الحقوق را لاجلها، به خاطر این حقوق، این ترازی فاسده. من جز این ترازی این اون عقدیه که با هم قراردادی که بستن، این فاسده. وقتی فاسد بود نه اون آقا حق داره توی زمین تصرف کنه، نه حاکم حق داره سهم خودش برداره. این دقیقا میدونه مثل چی میمونه، تشبیه و دقت کنید، کما ازا ترازا از ظالمو مع مستعجر دار الغیب، مثل اینکه یک ظالمی بیا خونه مردم رو به شما اجاره بده، شما حق ندارید توی خونه تصرف کنید، کما اینکه اون آقای ظالم اجاره رو مستحق نخواهد بود، پولی که بگیرم چرا ملک شما. فی دفع شیء الیه، بعد عوض الاجره، که به در عوض اجره چیزی به شما به اون ظالم بپردازید، این مستحق اون نیست و ترازیش فایده ای نداره. همه این حرف رو گفتیم، بعد ترازی وقتیست که شما رفتی با پای خودت به میل خودت با حاکم چیکار کردی؟ قرار داد بستی. حالا اگر حاکم به زور انجام داده باشی که داستان بدتره، وقتی راضی هم باشید فایده نداره، چون عقد شرعی نبود و پولی که به حاکم میدید حاکم مالک نمیشه. چرا اصلا به این که به زور باشه و شما راضی هم نباشید؟ اما اذا قهره على عقد شرعی به حاضر العنوان، به زور اومده زکات از شما گرفته، این که اصلا خلاف شرع و قطعا جایز نیست. فساده اوزه، وقتی من مجبورم کنم من رضایت نداشته باشم، فسادش روشن‌تره. یا کسی رو مجبور کرده شما باید اینجا کشاورزی کنید، نصفش هم به محصولش به سلطان بدید، مقاسمه اجباری، و من نمیخوام این کار انجام بدم، این که قطعا به خاطر اکراهی که وجود داره عقد از دو جهت باطله، یکی اینکه سلطان ولایت نداره، که به خاطر قهر، خود قهر، یعنی سلطان حقا باشه قهر او، مگر اینکه از روی مصلحت ولی مسلمین باشه، و الا بدون مصلحت سنجی ولی مسلمی کسی ولو اسمش مثلا مأمور حکومت باشه دیگری رو مجبور بکنه بدون اجازه ولی، اینا خلاف شرع، اکراه، معامله باطل.
این خراج زمین خودم رو ببخشه یا خراج زمین یکی دیگر رو
ببخشه؟ من که میخوام عقص بکنم نه فرق نمی کنم. این نکته رو بعدا اشاره میکنه ایشون، بحثمون فعلا عمه، حالا این تبصره رو بعد خواهیم داشت که یه وقتی مال خودم خواهم پس بگیرم، مثلا زکاتیه که خودم از من به زور گرفتن و میخوام یه جوری از چنگشون در بیارم، این نمونه تبصره بعدا خواهیم داشت.
این
مختلف قاعده ولایت فقیر، نه این قاعده حرمت تصرف فی مال الغیره، وقتی فقیه نداره اینجا در اصل حضور الان، در اصل حضور الان حل کنه، یعنی امام محکوم زنده است و این حکام جور دارن این غلطکاری ها رو میکنن.
من علیه
قول مسئولم کیه؟ کسانی که زکات واجب برشون یا در اراضی عموم مسلمین تصرف کردن خراج بده کار شده، کسانی که تصرف کردن تو این زمین ها یا اونایی که ازشون خراج مقاسمه و زکات گرفته شده. خب این علل قاعد و کیفکان، و کیفکان رو میزنیم به این اخیر، یعنی در فرض قهر این اوزه باشه یا نباشه، اصل مسئله رو بشنیم. و کیفکان فما یأخذه الجائر باقن علی ملک المأخوذ منه، قدر مشترک فرض قهر و فرض ترازی اینه که آنچه که جائر اخذ میکنه به ملک مأخوذ من باقیه، چه در فرض ترازی چه در فرض قهر. حالا اون اوزهیت باب قهر رو شما بگید نه اونو کاری نداره، قبول نداره مثلا. به هر حال این مسلمه که این آقا چون حق نداشته وارد حکومت بشه، پولی که از شما میگیره مستحقش نبوده و این همچنان به ملک شما با و ما ازالک یجوز و قبضه عن الجائر. از اینجا اینکه میگه باغن علی ملک المأخوذ من، من میشه اون قاعده چی بود؟ اون قاعده میشه حرمت تصرف فی مال الغیر. این ملک مردم هم با چه مجوزی این شطور خریداری کنم؟ با وجود این و ما ازالک یجوز و قبضه عن الجائر، شما حق دارید از سلطان جائر اینو اخذ بکنید. بلا خلاف یعتد بهی بین الاصحاب. این مسئله محل خلاف بین اصحاب نیست، خلاف معتد بهی بین اصحاب وجود نداره. اینجا چون مرحوم شیخ اینو به کسی نسبت نداده، ادعای خود شیخه، میتونیم بگیم این عدم خلاف محصل شیخه، منقول نیست برش. از این به بعدش نقله و عن بعضن حکایت الاجماع علیه. بعضی ها بیش از این مثلا بالاتر از این عدم خلاف رو ادعا کردن و مسئله رو اجماعی مطرح کردن. اجماع میدونید که ظهور اولیش در اتفاق کل، به خاطر همین میگن بالاتر از عدم خلاف. عدم خلاف جمع میشه با اینکه ادعی مسئله رو اصلا مطرح نکرده باشن. اونایی که مسئله رو مطرح کردن توشون مخالفی نیست، اما اجماع ظهور داره در اتفاق کل، یعنی همگان هم نظرن، ساکت ما نداریم. قال فی محکی تنقی. حالا داره شاهد میاره نمونه های از اصحابی که ادعای اجماع کردن، چندین نفر از فقها ادعای اجماع دارن. ببینید قال فی محکی تنقی، تنقی فاضل مقداد بعد از اینکه فتوا به جواز داده استدلالش اینه لأن الدلیل على جواز شراء الثلاثه، ثلاثه یعنی خراج و مقاسمه و زکات، من الجائر و ان لم يكن مستحقا له، اگر چه جائر مستحقی نبوده یعنی غاصبه، با این حال جایز است که شما ازش خریداری بکنید. دلیل ما النص الوارد و عنهم علیهم السلام، دلیل ما روایات است که در مسئله وارد شده و اجماع. دو تا دلیل داریم، یکی نصی که اجماعیشون به صراحت داره داره اجماع میکنه. کی آقا؟ تنقیح فاضل مقدام. و این لم یعلم مستند، اگرچه مستند اجماع رو ندانیم، نمیدونیم اجماع مستندش چیه ولی وجود داره. و این لم یعلم مستند، یه وقت شما میدونید که این اجماع مستند به اون نسته، خب دیگه اجماع به درد نمیخوره، فقط میشه معید داستان، اون دلیل دیگه به کار نمیاد. اگر ندونید که خودش میشه دلیل مستقل. پس اگر شما اونو اجماع رو مستند به اون روایات دانستید، این اجماع میشه معید، این عطفش باید مثلا عطف تأییدی باشه. اگر ندونستید میشه خودش دلیل مستند. و یمکن ان یکون مستنده، یعنی مستند اجماع این باشد، ان ذالک حق للائمه علیهم السلام و قد اذنوا لشیعتهم فی شراء ذالک. و خود اهل بیتی که یعنی اینی که حاکم گرفته، حاکم حق نداره، اینا حق اهل بیت ماست. و قد اذنوا لشیعتهم فی شراء ذالک، ائمه ما به شیعیان اجازه خریداری دادن، نتیجه میشه فیکون و تصرف الجائر که تصرف الفضولی. اون آقای جائر فضولیه، مثل فضولی میمونه تصرفش. وقتی امام به من اجازه میده، مثل این که کسی رفته اموال شخصی امامو دزدیده، بعد امام بهم میگه جایزه ازش بخری، یعنی چی؟ یعنی اون غاصبه هیچی، اما شما بخری من معامله شما رو امضا میکنم. اذن ذم الیه اذن المالک، معاملات فضولی اگر ما اذن مالک به هیچ ذمیمه بشود جایز میشود، مانعرفم از این قبیل میشه. پس حکومت جور که داره اشتباه انجام میده، حق نداره، مثل دوز میمونه. اما بنده که با اونا معامله میکنم، چون اذن مالک شامل حال من شده، این معامله تنفیذ میشه و هیچ اشکالی نداره. این از این معامله انتها. مستند اجماع رو میگه، اگر شما مستند اجماع نکنید
دلیل ذکر میکنه، وقتی اجماع دلیل باشه اصلا باید مستند اجماع نباشه.
آره اینجوری هم معنا کنیم خوب میشه، اگرچه یعنی بگیم کلمه مستند غیر از دلیله. آره منظورشون در اصطلاح خب خلاف اصطلاح آقای میشه، ولی مثلا بگیم منظور تنقیح این بوده، دلیل ما بر حکم نص و اجماعه. اما وقتی میگیم مستند منظورمون تحلیل داستانه، اون حکمت پشت پرده یه داستانه، نه دلیل. دلیل ما همون نص و اجماع. پس منظور از دلیل میشه بعد همین مثلا اصطلاح خودمون که میگیم دلیل، مستند یعنی نکته جواز. معمولا کار نداریم که دلیل که روشن شد اون فهمود از دلیل از نص و اجماع، و الا یه عالم وقت مستنده هون نزنیم به اجماع، مستنده رو بزنیم مستند حکم. پس ما دلیل حکم رو میدانیم اگرچه مستندش رو ندانیم. پس مستند باید اصطلاح دیگری باشه. چرا جور در میاد؟ بعد با ویمکن یه احتمالی راجع به مستند میده، شاید نکتش این باشه، اون نکته فنی که آدم بتونه حل کنه داستان رو این باشه، و الا تعبد مشکل حل کرده. یعنی به لحاظ حکم مشکلی نداریم چون دلیل داریم باش، اجماع و نص میگیم تعبده. چیکار داریم بفهمیم داستان که ماجرا چیه، مستندش چیه، بخواد به چه خاطری نص میگه جواز، با قواعد چه جوری سازگار میشه، میگم نمیدونم. پس دلیل مشکل ما رو حل میکنه. اگه کسی اصرار کنه که شما برای این حکم مستندی، پس اصطلاح مستند رو غیر از دلیل باشه در عبارتش، اگر مستند او رو بزنیم به حکم جوری عبارت انگار واضح تر معنا میشه.
یکی
نفس داریم اجماع رفتی هست، خب داریم این که این نفس در اونه که مجموعی بوده یه نبوده، اگه بوده که بس اونون داشتن مثلا یه اجماع فایده نداریم، اگه نبوده هم که
نفس باش دلیل، نفس باش دلیل یه اجماع بیش کنیم.
شما اگه بدونید که اجماع به نفس تمسک کرده بوده، شما میدید که نه این نفس موقع بوده، ممکنه این دلیل اونا قبول نداشته باشن، حالا اینکه محتمالا مدرکی توش نزاعم، ولی شاید اونا قبول نداشته باشن. چه ما چه میدونیم مستندشون چیه، شاید به دلیل دیگری که به دست اونا رسیده به دست ما نرسیده این فرق رو دادن، شاید هم دلیلشون هم نهایتا مثلا بگیرید محتمل مدرکیته. علاوه این که هم بله همین استدلالی که ما میکنیم برای این که اجماع میگیم مدرکی شد جد نیستیم، بر اساس اجماع بر اساس نظر متأخرینه، اصلا اجماع حفظیه. و بعد دید که خود فاضل مقداد مثلا اگر اجماع دخولی یا اجماع مثلا لطفی رو معتقد باشه که اصلا مدرکی بودن نبودنش اثری هم نداره.
بگیم
عبارت آقای میگن درسته، اولا که عبارت خود فاضل مقداده، ثانیاً که ولم یعلم مستنده باز به قول آقایین درست در نمیاده، چون هم باید مستندش معلوم نباشه طبق این احتمال، نه اینکه ولم یعلم غلط در علایه ها. این نکته رو باید دقت کنید که این که ما میگیم اجماع مدرکی حجت نیست بر اساس اصطلاح متأخرین که اجماع حدسیه. بس اجماع رو خوندی؟ نه خوندی نخوندی شیخ اونجا از اصطلاحات رو تو اجماع بررسی میکنه، اجماع دخولی، اجماع لطفی، تا میرسه به اجماع حدسی. این که میگیم محتمل مدرکیت خرابش میکنه یا مدرکی بودن، این مال اجماع متأخره. اونایی که بر اساس اجماع لطفی یا اجماع دخولی اجماع رو ادعا میکنن، اونا اصلا کاری به مدرکش ندارن. یقین هم داشته باشی مدرکیه هیچ ضرر به اجماع نمیزنه. آره این مرحوم شیخ اینا بررسی میکنن، ممکنه تو مظفر هم اصطلاحات بررسی کنن. خب اقولو مرحوم شیخ خیلی خوشش آمده خدا رو شکر از این عبارت تنقیح، کم پیش میاد که مرحوم شیخ از عبارتی اینجور لذت ببره. بعد این از کجا فهمیدم؟ از نوع اشکالی که بیان میکنه، اینجوری از نوع اشکال میفهمیم که خوشش آمده. اقولو والاولا ان یقال اذا انضم الیه اذن متولی الملک، تون تشبیه دست میبره، میگه اگه میخواستی دقیق تر بگی باید نمیگفتی اذن المالک، باید میگفتی اذن ولی ملک، چون ائمه ما مالک اینا که نیستن، فا فقط ولایت بر تصرف داره. مثلا اراضی مفتوح انور طبق نظر فقها ملک مسلمینه، ملک امام نیست. خمس ملک امامه، ملک شخصه دو. ولی اراضی مفتوح انور ملک کیه؟ ملک مسلمینه. یا زکات ملک کیه؟ ملک فقراست. فرض کنید امام ولی تصرفشه. پس اگر می‌خواستی خوب بگی باید می‌گفتی تشبیه خیلی خوبی به کار بردی، بارک الله که تشبیه کردی به داستان فضولی با زمینه اذن مالک. اما اینجا مانند فیلم مالک نیست که داره اذن میده، ولی ملک. این دقت رو اگه می‌داشتی خیلی بحث کامل بود.
زکات
هم ملک فقراست دیگه، ملک اون عناوینه، ملک جهته، ملک امام نیست. اما چیزی که ما ملک امام داریم که انفال کی خمسه. اونا دیگه که اراضی مفتوح انبه که ملک مسلمین میگن هست، زکات هم که میگن ملک جهت، مالکش امام نیست. نه اراضی مفتوح انبه رو نه. انفال رو چرا؟ جنگل ها، بیابان ها، دریا ها، اینا ملک امامه. اما مفتوح انبه گفته شده ملک مسلمینه. ول اولا انیقال ازن زم و الهی ازن متولل بگی. من بزنم رسید که آقای شیخ این یه تشبیه خواست بکنه، نخواست بگه دقیقا ما نحنفی، خواست بگه مثلا فضولی که مالک امضا میکنه اینجا
فضولی
تشبیه داره میکنه. شما در تشبیه که نباید دقیقا عبارت ها با ما نحنفی جور در بیاد که مثال خوبی زد انصافا. خب برای روشن شدن داستان خوب،
خراجش هم ملک مسلمینه.
خراجش نه، خراجش ملک امامه. خب نه، اصل اون زمین ملک مسلمین بوده، امام به عنوان ولی المسلمین. خب دیگه مثلا حق نداشته این زمین رو به اونا بده، واسه اینکه در ملک اولیه حق تصرف نداشته. ما قرارداد باطل دونستیم چون اصلا اون حق تصرف در زمین نداشته دیگه، به عنوان ولی.
اون فضولی
چیه؟
چی
فضولی
کرده؟
اون
خراج
فضولی کرده؟ اصلا خراج نیست این، اصلا این خراج نیست. اون از اون اول که زمین رو داد اون قصب و قاسبانه بود.
نه، این تشبیه که الان شده
از همون زمین باید شروع کنید، چون اگر اون زمین شما درست نکنی این بعد اسمش خراج نمیشه. شما از همون اول قرارداد اون آقا رو تصحیح کنید اونجا، و الا نمیشه اون باطل باشه بعد امام این امضا کنه. امام که این امضا میکنه یعنی اون قرارداد اولیه که زمین رو به اون داد، بعد پولو گرفت، بعد به شما مولا، همه رو من امضا میکنه. پس از ریشه کار خرابه. و فی جامع المقاصد، یکیش پس شد فاضل مقدار، دومین نفر جامع المقاصد محقق کرکی. گفته ان علیه اجماع فقها الامامیه والاخبار المتواتره، بل ول اجماع ان علیه اجماع فقها الامامیه والاخبار المتواتره عن الائمه الهداه علیهم السلام. هم اجماع هست هم اخبار متواتر. و فی المساله که بله حکم رو بیان کرده، اینو بمونه مثلا ادامه حکم گفته به این جواز تصرف یا جواز اخذ. و فی المساله که اطبق علیه علماء اونا، میشه شیعه دیگه، علماء اونا یعنی فقهای شیعه، ببینید همه ادعای اجماع. ولا نعلم و فیه مخالفن، ما هیچ مخالفی در مسئله نمیشناسیم. اجماع یعنی هم نظر شدن به این مسئله علماء ما، این اجماع. و عن المفاتیح انه لا خلاف فیه، این ادعای عدم خلافه، ولی خب حالا میشه ذکر. اونی هم که در مسالک شیستانی گفته که عطب علیه علماء اونا، بعد بهش عطب کرده لا نعلم و فیه مخالفت، این آره یعنی اون اجماع رو میدو تضعیف میکنه در حد لا خلاف. این منظورم از اجماع همونی که مخالف نمیشناسیم، این مداری چیز میشه. ریاض جالبه، و فی ریاض انه استفاض نقل الاجماع علیه، راست میگه نقل اجماع برای مسئله مستفیضه، یعنی نه یک نفر نه دو نفر، چندین نفر در مسئله نقل اجماع دارن. و بعضی معتقدن که اجماع منقول حجت نیست مگر اینکه به حد استفاضه برسه، ما خودش رو دلیل مستقل میدونه. خب این نقل اجماع ها وقت تأیید دعواها اولا به شهرت المحققت بین الشیخ و من تأخر عن، این ادعاهای نقل اجماع تأیید میشه به سبب شهرت محققه، یعنی محصله. ما جرئت نمی کنیم بگیم اجماع، اما در حد شهرتش رو میتونیم ادعا بکنیم که بین شیخ شیخ طوسی و من تأخر عن مسئله مشهور بوده. آره دیگه، چون اجماع اجماع منقوله دیگه، اجماع منقول از شهرت محقق ضعیف‌تره دیگه، این اجماع تایید میشه با شهرت محصل. خود اجماع تایید میشه، این دلیل دیگه، اجماع به عنوان یک دلیل تایید میشه. البته خود شیخ حالا بعد میگیم چون مسئله مستند داره، اجماع به عنوان دلیل ذکر نمیخوایم بکنیم اینجا، الان در همین عبارت بعدی خدمتتون توضیح میدیم. در فعلا میخواستیم اقوال رو آشنا بشیم. این ادعای اجماع چون خودمون بررسی نکردیم، یک نقل قوله و خیلی پیش اومده که اجماعات مثلا خلاف باشه درست نباشه، اما متوجه که ما هم بررسی کردیم دیدیم شهرت تو مسئله هست، این نقل اجماعات تایید میشه که نه گویا اینجا که درسته، واقعا یکی از موارد درسته نقل اجماع همینجا باشه. و یدل علیه، خب این بلاز اقوال بود، و یدل علیه قبل الاجماع، یعنی در مانعنفی اگرم اجماعی هست ما به عنوان یک دلیل بهش نگاه نمی کنیم، چون اجماع مدرکی است. کلمه قبل الاجماع در جایی گفته میشه که اجماع مدرکی باشه، مستند اجماع معلوم باشه. خب قبل از اجماع، پس دلیل ما چیه؟ یدل علیه قبل الاجماع روایاتون، اون فاعلش اونجا میاد، یه روایاتی داریم که دلالت بر ما نحنفی میکنه. غیر از اون روایات یه دلیل دیگر هم داخل پرانتزشون آورده، مضافاً الی لزوم الحرج العظیم فی الاجتناب عن هذه الاموال. یه نکته هم نگاه کنید، به یه عنوان ثانوی هم در مسئله دخالت داره، حالا فرض کنیم روایات هم نیست، این عنوان ثانوی، ببینید اموال حکومت خیلی پخش دست مردم، مردم خیلی از مردم با حکومت معامله میکنن، اموال حکومت در اختیارشون قرار میگیره، حقوقشون از حکومت میگیرن یا حقوق هم نگیرن، بالاخره با کسانی که با حکومت معامله دارن معامله میکنن، اموال دست به دست میشه. میگم آقا با اموالی که از طریق حکومت به افراد رسیده حق تصرف نداره، این چی باب معاملات در جامعه باید بسته بشه، شدنی نیست، حرج به وجود میاد، به خاطر رفع حرج مثلا باید بگیم که جایزیم به عنوان انبان سانه. مضافاً الی لزوم الحرج العظیم فی الاجتناب عن هذه الاموال، اگر بخوایم از این اموال اجتناب کنیم، حرج عظیم، بل اختلال النظام، یعنی اختلال للنظام، بل لزوم اختلال النظام اصل به اونجا
حرج میشه،
حرج خیلی بلکه بالاترش اختلال النظام. اصلا اگر اموال حکومتی ممنوع تصرف باشه، اختلال هیچ نظام اجتماعی شکل نخواهد گرفت، هیچ نوع ارتباطی شما هیچ که نمیتونی داشته باشی،
نه برای کسایی که مثلا داخل حکومت نیستن میشن این کار،
اونا بالاخره میخوان معامله کنن دیگه، از کسی باید پول بگیره چیز بخره، اینا بالاخره با واسطه میبینی اینا اموالی که حکومت داده به یکی، اون پول رو داده به یه چیز دیگه خریده، اون دست به دست شده تو بشه.
نه من مثلا تجربه
اینجوری دارم، بله
بیشتر اینجوری
کردن، برنج میکاشه
یکی با برنج
تخم مرغ، اینا مثلا نه همون همون احسن، این برنج رو میگرفت میفروخت طلا میگیره، این طلا از کجا اومده؟
زمینه
چیش؟ آه حلال بودن؟
اون زمینه
در خانفاردین خواهی بودن؟ نه شما فرق نمی کنه، هر کارشون نیاز به مبادله داری، بلکه اموال حکومت پخش تو جامعه، یعنی اونی که حقوقش از حکومت میگیره نگر میده تو جیبش که میده باش تخمک میخره لباس میخره، اون باز دوباره این پول میده کس دیگه، این همجوری پخش میشه دیگه، یکی باقی نمیمونه که بگه اون مزه اشتراک میکنه، این تو جامعه پخش میشه. یک. دوم، و الى روایات المتقدمه لاخذ الجوائز من السلطان. دلیل دومی که میشه در مسئله ادعا کرد غیر از بحث اختلال نظام، مسئله روایات جواز اخذ سلطان، اون روایاتی که میگفت جایزه سلطان اخذش جایزه، اون اطلاق شامل این موارد میشه، چون معمولا جایزه از کجاست؟ عاشق مثلا جمال من شد که از اموال شخصیش بده، همه اموال حکومتی رو میگیره جایزه میده دیگه، همه خراج و مقاسمه و زکاتی که جمع میکنه از همین چیزاست، اموال شخصیشی که نمیگیره بین اون ببخشه، اموال شخصی ندارن مثلا اینا، یک سری آدم لات آسمون جور مثلا کول نداشتن اینا، مال امام خوردن فلی سبب و مقعدهم من النار. عرضم به خدمت شما که و الى روایات المتقدمه لاخذ الجوائز من السلطان، خصوصا الجوائز العظام، مخصوصا این جایزه بزرگ بود، حالا یه خودکاری به من هدیه داده میگم خب این یکی شاید اموال شخصیش، وقتی مثلا 100 تا شتر به من، 100 تا شتر کجا اومده به من هدیه داده؟ همین زکات گرفته، خراج گرفته، اینا دیگه کجا؟ یک کیسه 100 کیسه سکه داده، مثلا یک کیسه 100 سکه طلا بشه. حتی الان باید احتمال نمیده زنبال شخصیش بشه، حتما هم به همبال حکومتی رو گفته من داره. مخصوصا از جواز دار ادام علتی لا یحتمل و عادتا انتکونم این غیر خراج، این غیر هم خراج، حالا مثال این خراج و مقاسمه و زکات، نه غیر همبال حکومتی بودنه شدم، حتی احتمال هم نمیده و صد تا شطور کجا در بوده من هدیه میده، همه همبال حکومت رو جمعوری کرده دیگه. و اون دلالت میکنه به جایز است، پس اخذ زکات و چه میدونم خراج اینا جایز چرا با خصوصیت اطلاقش شامل میشه دیگه. خب دست کم اونجایی که جایزه هست در اونجا بخش متعاقب ثابت میکنه دیگه، اونجایی که میگه جایزه به شما میده، این جایزه اطلاقش شامل جایی میشه که زکات بگیره، چون اشکال مشترکه، اشکال این بود که مال مردمه، چجوری امام میگه نه بگیر مصرف کن، در مورد خودش شامل خراج اینا میشه دیگه. و کان الامام علیه السلام یعبا ان اخذها احیانا معللا به انفیها حقوق الامه. یه چیزی که تأیید میکند که اینها جایزه هایی که میدادن از خراج بوده نه اموال شخصیشون، این که امام علیه السلام در بعض موارد از اخذ این جوائز اجتناب میکرد، میگفت اینا حقوق امت توشه، معلوم میشه که اینا همه خراج و مقاسمه و زکات این چیزاست، بلکه اعمال شخصی حاکم بود چه حقوق امتی توشه. این تعبیر امام هم که به خاطر اینکه حقوق امت درشه ابا میکنه از اخذ جایزه، معلوم میشه که اینا همه اعمال حکومتیه، چون اعمال حکومتی که حق مردمه، اعمال شخصی حاکم که حق مردم نیست. از همه اینها میفهمیم که حتی اگر زکات و اینها هم باشه اشکال نداره. بله این اشکال که خب اون ادله مختص به جوائز سلطانه، اولا که بعضی از روایات قبلی در باب جوائز سلطان هم داشت مختص به جایزه نبود، بعضش مثلا حقوق بود، اگه یادتون باشه مثلا طرف عامل سلطان بود، علی ای حال باید میشه اخص از مدعا و بخش از مدعا رو زمان انفی ثابت میکنه، مگر اینکه کسی بتونه تعدیب چون حق مردمه دیگه.
خود
امام خلاف شرع نه درسته گاهی اوقات خواستن چرا، ولی همون امام که گاهی اوقات یه بخاطر مثلا دیگه عقص میکرد، این معلوم میشه که اصل اولیه منه، ولی به دلائل جایز شده، ولی همین امام چرا همیشه اشتراب نمی کرد؟ بگه نبود که امام کاظم علیه السلام گفت من به خاطر ازدواج و چی اینا میگیرم؟ بله یه وقتای امام اشتراب میکرد، یه وقتای نه، این نشون دهنده که اصل اولیه که ممنوع باشه، ولی در این حال به ما اجازه داده شده، این روشنه، چون اگر ما نداشتیم ولی خودشون فرمودن جایزه ها رو عکس کنید، نمیدونم اونی که عامل سلطانه میگه باش معامله کن، خود امام جایزه ها رو میگرفته گاهی، این نشون میده جایزه، ولی این فقط استشهاد مال همینه که میخوام بگیم اینا اموال حکومتیه.
باشه
باشه راجع به حکومت میگن حضرت
اقامه کردن، اینکه اقامه
کردن چونه حقوق مردمه، حقوق مردمه من میشه نه اموال حکومتیه، من میگم اینکه شده حکومت حقوق اقامه باید دیگه عقص کنه حضرت. آه نه این شبه دیگه پس داریم، من فکر کردم شبهتون اینه که چه مردم میگه خب این امامه وقت میده حقوق مردمه عقص کنه دیگه، نه اینجور نیست، مثلا فرض کنید که زکات اون پولی که جائر از او گرفته این مثلا زکات نیست، اون همچنان زکات بدهکاره، امام باید بره از خود اون آقا زکات بگیره تا ذمه او بری بشه، اون همچنان زکات بدهکاره. من این امام بیاد از جائر بگیره که ربطی نداره ذمه او بری بشه، همین قاعده اولی اصلا همین امام همین داشتیم، اصلا قاعده اولی که ممنوع باشه چون مال مردمه، با این حال میگیم جایز است به خاطر
اینکه اذنی بزنه حضرت اذن بدن اون زمان،
حالا اذن بدن که دوست داشتن میدن دوستا و حضرت اذن بدن که راحت بشین، خب چش ولی بس قاعده است، پس علل قاعده باید ممنوع باشه، با این حال روایت عقد جایزه میگه بگیر، اطلاق شامل همه خراج و مقاسمه هم میشه و ما میگیم جایز است، خلاف قاعده است، ما هم قبول داریم، پس اینجور حلش کنیم، میتونیم حل کنیم به هم که بگیم امام با این کار اذن میده، اگه این کارو بکنیم حل. یک ده دقیقه میان میشه برای کلاس دوم. فرمودن استاد فقه یکتون تشریف ندارن این دو روز رو، فردا من 9 تا 11 کلاس دارم، باید مثلا 8 بذاریم کلاسمون رو. حالا آقای رحیمی اصرار داره که هم 8 هم 11. پس میگم آقای رفاری فهمیدن یک جلسه رو میگم.